خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 در شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. چهارشنبه است، 29 دی ماه 1400 خورشیدی. من مهرداد قاسمفر در این مجله میزبان شما خواهم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی ایران و جهان. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و با این آرزو که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، دعوتتون میکنم در همین آغاز چند خبر مهم روز رو مرور کنیم با همکارم شاهین بشیری.
با سلام. ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در مسکو اعلام کرد ایران به دنبال همکاری‌های دائمی و راهبردی با روسیه است. رئیس جمهوری اسلامی گفت ایران هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابط با روسیه ندارد. او گفت اسناد همکاری راهبردی میتواند افق روابط را در طول 20 سال آینده مشخص کند. رئیسی تاکید کرد که جمهوری اسلامی به دنبال افزایش حجم روابط تجاری با روسیه است و تلاش زیادی در این زمینه انجام خواهد داد. ایران قبلا اعلام کرده بود سند همکاری 20 ساله مشابه سندی که با چین امضا شد در حال نهایی شدن میان ایران و روسیه است. هنوز روشن نیست که آیا در سفر ابراهیم رئیسی این سند امضا می شود یا نه. امضای قرارداد 25 ساله با چین که اطلاعاتی هم از آن منتشر نشده، موجی از انتقادات را به دنبال داشته و مخالفان از این سند به عنوان ترکمانچای دیگر یاد می کنند. بانک‌های مرکزی ترکیه و امارات روز چهارشنبه قرارداد مبادله ارزهای محلی به مبلغ 4.9 میلیارد دلار امضا کردند. بر اساس این قرارداد تجار دو کشور می توانند با ارزهای محلی به ارزش 18 میلیارد درهم امارات، معادل 64 میلیارد لیر ترکیه، بدون نیاز به ارزهای دیگر مانند یورو و دلار داد و ستد انجام دهند. ارزش لیر ترکیه طی سال گذشته با افتی 44 درصدی مواجه شده و ذخایر خالص ارزی کشور نیز به 8 میلیارد دلار سقوط کرده که کمترین میزان طی 20 سال گذشته است. نرگس محمدی، فعال مدنی و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، پس از 2 ماه بازجویی و حبس در سلولهای انفرادی بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند 209 اوین، به زندان قرچک ورامین منتقل شد. ضیاء نبوی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق، روز چهارشنبه در توییتی خبر داد که خانم محمدی را به سالن شماره 8 این زندان منتقل کردند. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس و همسر خانم محمدی، میگوید همسرش به رغم انتقال به زندان قرچک تا کنون با خانواده خود تماسی نداشته و این موضوع به نگرانی در مورد وضعیت او دامن زده است. به گفته آقای رحمانی، این فعال حقوق بشر طی 2 ماه گذشته از حق دسترسی به وکیل محروم مانده است. نرگس محمدی روز 25 آبان در جریان یورش نیروهای امنیتی به مراسم سوگواری در آرامگاه ابراهیم کتابدار از کشته شدگان آبان 98 بازداشت شد. پلیس فدرال آمریکا FBI یک شهروند دو تابعیتی ایرانی آمریکایی را به اتهام تلاش برای دور زدن تحریم‌های صادراتی ایالات متحده علیه ایران بازداشت کرد. وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه اعلام کرد کامبیز عطار کاشانی، 44 ساله، روز 24 دی ماه پس از تلاش برای تحویل کالا و فناوری به بانک مرکزی ایران در شهر شیکاگو بازداشت شد. آمریکا فروش کالاها و خدمات به برخی سازمان‌های دولتی ایران از جمله بانک مرکزی را به دلیل اینکه برای سازمان‌های تروریستی کار می‌کنند ممنوع کرده است. محاکمه کامبیز عطار کاشانی به اتهام توطئه برای صادرات غیرقانونی کالا به ایران از روز 28 دی در دادگاه ایالت ایلینوی آغاز شد. و همزمان با سالگرد آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو در تهران، آتش‌نشانان پایتخت در مقابل ساختمان شهرداری تجمع کردند. معترضان خواستار رسیدگی به وضعیت حقوق و معیشت خود شدند و می‌گویند این گونه حرکت‌های اعتراضی در صورت عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان تکرار خواهد شد.
سپاس از تو شاهین بشیری، همکارم بود که شما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد. اما در ادامه نگاهی خواهیم کرد نزدیکتر به این خبرها. وزارت بهداشت ایران میگوید بیش از 11,000 نفر در سال گذشته جان خود را بر اثر آلودگی هوا در ایران از دست دادند. جمعی از برندگان جایزه نوبل در جهان در نامه‌ای میگویند به داد امیرحسین مرادی و علی یونسی، دو جوان نخبه زندانی در اوین برسید. تجمع اعتراضی آتش نشانان تهران در اعتراض به حقوق و دستمزدهای پرداخت نشده. زد و خورد میان سهامداران زیان دیده بورس تهران با مدیران در جلسه عمومی. اعتصاب غذای بری روزن، دیپلمات سابق در حمایت از زندانیان دو تابعیتی. محاکمه پزشک شکنجهگر سوری در آلمان. همه اینها امیدوارم تا انتها ما رو دنبال کنید در این مجله شبانگاه. وزارت بهداشت ایران میگوید 11,000 مرگ فقط در سال گذشته به خاطر آلودگی هوا در ایران رخ داده. عباس شاه‌سونی روز چهارشنبه در یک نشست تخصصی شرکت کرد با موضوع چالش‌های آلودگی هوای خوزستان و در این جمع گفت طبق بررسی صورت گرفته در 25 شهر کشور از جمله اهواز 4255 مورد فوتی به دلیل بیماری قلبی، 298 فوتی سرطان ریه، 519 مورد فوتی انسداد ریوی، 734 مورد فوتی سکته مغزی و همه اینها در ارتباط با آلودگی هوا بوده است. جزئیات دیگری هم داره این صحبت ها. اما با منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست از آلمان همراه میشیم. آقای سهرابی، خوش آمدید به این مجله شامگاه رادیو فردا. ایران سال هاست داره درباره آلودگی هوا صحبت میکنه و همه آمارها نشانگر اینه که روز به روز ایران در جدول بدترین کشورهای دارای آلودگی هوا شرایط وخیمتری هم پیدا میکنه به رغم هر هشدارهای متعدد. علت اصلی این همه رشد آلودگی افسار گسیخته در هوای شهرهای بزرگ ایران چیه؟
درود بر شما. خدمتتون عرض کنم همچنان که اشاره فرمودید سالهاست درگیر این قضیه هست ایران و در سال 96 هم یه قانونی در رابطه با هوای پاک تصویب شد که قرار شد 20 دستگاه مسئول این اجرای این قانون باشن که متاسفانه تا کنون به اجرا در نیومده و همچنان روی میز مونده. علت آلودگی هوا در ایران به صورت کلی برابر نیست بگیم که مثلا همه شهرها یک دلیل و یک علت رو دارن. منتها خب ما میدونیم در ایران خودروهای بسیار زیادی در تردد هستن که اکثرا سوختهای ناقص دارن، احتراق ناقص داره، سوختهای بدون کیفیت در ایران مصرف میشه و در شهرهای مختلف از جمله اهواز که شما اشاره کردید، ما اونجا آلودگی ناشی از دیوکسید گوگرد و دیوکسید نیتروژن رو داریم که بسیار خطرناک هستن. دیوکسید گوگرد عمدتاً از مازوت سوزی به وجود میاد که همه شواهد نشون میده که در شهرهای مانند اهواز و عراق و اصفهان و تبریز و حتی شهرهای کوچکتر ما میبینیم که مازوت سوزی داره صورت میگیره و دیوکسید گوگرد به شدت بالاست. و دیوکسید نیتروژن هم ناشی از حمل و نقل و استخراج نفت و گاز و باز از نیروگاه ها، همه اینها میتونن تاثیر داشته باشن. در اهواز یک نکته دیگه هم هست که متاسفانه سالیان سال هست که نتونستن حل بکنن، اونم این هست که مثلا در قضیه نیشکر و نیشکر رو میسوزونن که برداشت میکنن و اون هم در سطح بسیار وسیع میتونه آلاینده باشه و آلودگی ایجاد بکنه. پس من زباله ها در بسیاری از شهرها به جای اینکه ریسایکل بشه و بخوان ازش استفاده بکنن یا به هر حال به صورت‌های مختلفی بتونن از زباله ها استفاده بکنن، معمولا اونها رو می‌سوزونند و خود اون هم باز مسئله ساز هست. در تهران هم تعداد خودرو بسیار زیاد هست. در تهران 6 برابر ظرفیت شهر خودرو وجود داره و بیشترشون هم خودروهایی هستن که فرسودن، باید از رده خارج بشن. 70% در واقع اتوبوس های تهران باید از رده خارج بشن. بیش از 85% از موتورسیکلت ها و بیش از 60% کامیون ها همشون باید از رده خارج بشن و جایگزین بشن.
ببینید بسیاری از شهرداری های مختلف تهران و شهرهای بزرگ ایران در طول سالهای گذشته، در 2-3 دهه گذشته دست کم که خود من به خاطر دارم، در روزنامه های کشور همباره مقالات و مطالب و صحبت های مختلف چاپ شده از اینها و مسئولین محیط زیست و غیره، همه تأکید کردن بر این مسئله که کشور داره به وضعیت بحرانی داره طی میکنه، به خصوص در فصل زمستان، و همه هم خواستن کاری بکنن، اما ظاهرا این اتفاق نمیفته. تا جایی که الان آقای شاه‌سونی داره میگه که رئیس گروه سلامت هوا تغییر اقلیم وزارت بهداشت کشور امروز گفته در سال 99 مجموع تعداد سالهای عمر از دست رفته در شهر تهران 45,000 سال بوده. علت این که هیچ کدوم از این طرح‌ها به نتیجه نرسیده آیا علت مشخصی داره؟
ببین، تصور بنده این هست که اراده کافی برای این مسئله وجود نداره. شما اگر بخوای یه دگرگونی ایجاد بکنی، لازمه که ابتدا هزینه های متقبل بشی، ولی متاسفانه حاکمیت در کل، میگم چون نمیخوام فقط دولت رو، یعنی دولت به معنای هیئت دولت رو در نظر بگیریم، کل حاکمیت باید این رو بپذیرن برای این قضیه یک فکر اساسی بکنن و هزینه ها رو متقبل بشن. ببینید، شما ببینید، در مکزیک قبلا آلوده بوده، شهرهای بزرگ دنیا آلوده بودن، بسیاری از شهرهای دنیا مشکلشون رو حل کردن، چون اومدن در واقع اون عامل آلاینده رو حذفشون کردن. حالا در مکسیکو سیتی مثلا اتوبوسایی که خیلی آلاینده بودن، اونها رو جایگزین کردن با اتوبوسای نو، و نیروگاهایی که گوگل تولید می‌کردن، دیوکسید گوگل تولید می‌کردن، اونها رو اصلاح کردن. شما الان همین مسئله مازوت سوزی اگر بخوان گوگل زدایی بکنن، چه در وزارت نفت بخواد این کار صورت بگیره، چه در وزارت نیرو، خب مستلزم این هست که هزینه بکنن، ولی اینها نمیخوان هزینه بکنن و در حقیقت یک سوخت ارزان قیمت رو در اختیار دارن و میسوزونن، و براشون هم ظاهرا سلامتی مردم در اولویت نیست و دغدغه اصلی اینها نیست. اگر در اولویت می بود، می بایست هزینه می کردن. کلی هزینه های بیمورد در ایران دادیم که متاسفانه نقشی هم در سلامتی شهروندان، در زندگی و رفاه مردم ندارد. از این هزینه ها می تونن کم بکنند و در یک پروسه میان مدت میشه مشکل آلودگی بسیاری از شهرهای ایران رو حل کرد.
سپاسگزارم. منصور سهرابی، پژوهشگر بومشناسی و محیط زیست، که میگوید اراده ای برای حل مسئله آلودگی هوا در ایران در حاکمیت سیاسی ایران وجود نداره.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جمعی از برندگان جایزه نوبل و محققان دانشگاهی روز سه‌شنبه 28 دی ماه در نامه‌ای مشترک از مقامات ارشد سازمان ملل متحد خواستند از هر گونه تلاش عملی و ممکن در این سازمان برای آزادی زندانیان سیاسی از جمله امیرحسین مرادی و علی یونسی، دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف که از فروردین 99 تا کنون در بازداشت خود سرانند، استفاده کنند. گزارش فرشته قاضی رو در این باره بشنوید.
10 تن از چهره‌های دانشگاهی به همراه 6 تن از برندگان جایزه نوبل از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که خطاب به دبیر کل سازمان ملل متحد و همچنین کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان نوشتند. علی یونسی و امیر حسین مرادی که از فروردین 1399 در بازداشت خسترانه به سر می‌برند، طی این دوران از شکنجه‌های روحی، جسمی و دیگر انواع بدرفتاری مانند اعترافات اجباری آسیب دیدند. رضا یونسی، برادر علی یونسی، در رابطه با این نامه به رادیو فردا میگوید:
امیدوار هستیم، یعنی هم خانواده ها هم باشنده ها امیدوار هستیم که این نامه برحال اثرگذار باشه. این نامه یکی هست که چند نفر از برندگان جایزه نوبل و چندین نفر از اساتید برجسته دانشگاه مختلف امضا کردن، و یک جورایی در ادامه یک نامه هست که 174 نفر از اساتید دانشگاه شریف نوشتن حدود 6-7 ماه پیش که خواستار آزادی علی و امیرحسین شده بودن. به هر حال امیدواریم که این نامه های جامعه آکادمیک و اساتید مختلف دانشگاه خارج از کشور، همینطور دانشگاه شریف، اثرگذار باشه.
علی یونسی و امیر حسین مرادی برندگان مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 1395 هستند که 22 فروردین ماه 1399 بازداشت شدند. علی یونسی همچنین برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 1396 است. مدتی پس از بازداشت آنها، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه، این دو دانشجو را متهم کرد که با گروه‌های ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته و تحت تعلیمات مجاهدین خلق به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند. خانواده علی یونسی با اشاره به سابقه قوه قضاییه در شکنجه روحی، جسمی و اعترافگیری اجباری و همچنین فشار به خانواده ها این اتهامات را مسخره و داستانسازی خواندند. اواسط آذر ماه هم پخش فیلم اعترافات اجباری علی یونسی و امیر حسین مرادی در شبکه‌های اجتماعی که از سوی نیروهای سایبری جمهوری اسلامی صورت گرفت با واکنش فعالان و نهادهای حقوق بشری روبرو بود. برادر علی یونسی از فشارهای نهادهای امنیتی بر این دو زندانی سیاسی میگوید.
نگاه کنید توی یک ماه گذشته، دو ماه گذشته شدت پیدا کرد با پخش یه فیلمی که انتساب دادن به اعترافات اجباری علی و امیر حسین. این مشخص است که بخش نیروهای امنیتی فشار میارن که پرونده حتی خارج از اون سیستم قضایی و قاضی دنبال. چیزی که متوجه میشه ما اینه که اونها به دنبال این هستن که بگن اتهاماتی که زده شده این اتهامات درست هست و به دنبال احکام سنگین هستن. این چیزی که اون بحث دنبالش هست.
پروفسور بهرام سلطانی از دانشگاه سوربن پاریس، میشل اروین مدیر انجمن فیزیک آمریکا، پروفسور رضا افشاری از دانشگاه پیس آمریکا، پروفسور علی عرب از دانشگاه جورج تاون آمریکا از دیگر امضا کنندگان این نامه هستند که از مقامات سازمان ملل خواستند از هر گونه تلاش عملی و ممکن در این سازمان برای آزادی زندانیان سیاسی به ویژه امیر حسین مرادی و علی یونسی استفاده کنند.
فرشته قاضی گزارش می‌داد. درگیری‌های شدید میان سهامداران زیاندیده بورس با مدیران در ایران بار دیگر بالا گرفته. صبح چهارشنبه در جلسه مجمع عمومی بانک دی، یکی از مالباختگان بورس شروع به پرتاب اشیایی به سمت حضار نشست مجمع کرد. این اتفاق در همین هفته‌های اخیر نمونه‌های مشابهی در مراکز سهام در ایران داشته. امیر پوریا گزارش می‌دهد.
چهارشنبه 29 دی ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بار دیگر از تنش در یک جلسه مربوط به بورس و سهام در ایران خبر می‌داد. در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی، فردی که گفته می‌شود از مال باختگان بورس است، اشیایی را به سمت حضار نشست این مجمع پرتاب کرد و با وجود تلاش برگزارکنندگان برای توقف او، آنقدر این کار را ادامه داد تا جلسه متوقف و بعد از آن کل سالن به تنش و تشنج کشیده شد. آنچه این فرد خشمگین به سمت مدیران بانک پرتاب می‌کرد شامل میوه، حلقه گلی از تزیینات سن و خلاصه هر چیزی بود که به اصطلاح دم دست او قرار می‌گرفت. شمار زیادی از کاربران فارسی زبان شبکه‌های اجتماعی در همین زمینه با بکار بردن هشتگ بورس و اشاره به ناکارآمدی مدیریت آن در ایران از بازی بورس و مدیران آن با روح و روان سهامداران نوشتند و نسبت به عواقب بیشتر آن هشدار دادند. وبسایت خبر آنلاین نیز از جمله به بی‌نتیجه بودن مذاکرات وین برای احیای برجام به عنوان یکی از زمینه‌های سقوط بورس در ایران اشاره کرده. روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی مقیم قبرس، اتفاق رویداده در جلسه چهارشنبه بانک دی را چنین ارزیابی می‌کند.
آنچه که امروز در مجمع عمومی فوق‌العاده بانک دی رخ داد و گفته میشه اعتراضی هست که از سوی یکی از سهامداران این بانک که بخش زیادی از داراییش رو از دست داده به دلیل کاهش ارزش سهم این بانک و این مؤسسه مالی در بورس، نشون میده که آنچه که از دو سال پیش کاشته شد از سوی مقامات جمهوری اسلامی در بازار بورس، امروز دارن بردار برداشت میکنن، هم اونها هم شرکت‌های بورسی، و همین اعتراضاتی هست که نمونه دیگریش رو چند وقت پیش در کرمان شاهد بودیم. یعنی مردمی که به هر حال یا اقشار متوسط بودن یا سرمایه گذارانی بودن که سرمایهشون رو به بازار بورس آوردن به دلیل ناامیدی از بهبود وضعیت بازار بورس، صبر و شکیباییشون رو از دست دادن.
اشاره خانم آسترکی به اتفاق چندی پیش در کرمان مربوط به درگیری مشابهی است که میان فردی از سهامداران با مدیر پشت تریبون در مجمع سهامداران شرکت سرمایه گذاری توسعه عمران استان کرمان رخ داد. این تنش در مجمعی به اسم نماد در کرمان در تاریخ 6 دی امسال 1400 خورشیدی روی داده بود. این درگیری‌ها در شرایطی است که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مدعی است سازمان زیر نظرش بر حمایت از بورس تاکید دارد و افسوده است دولت علاوه بر برداشتن گام‌های عملی به حل به گفته او ریشه‌ای مشکلات در بازار سرمایه کمک خواهد کرد. یکی از ارزیابی‌های بسیار مطرح شده در بین کارشناسان اشاره به دست پنهان دولت در بازار سهام ایران است. روشنک آسترکی روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد در گفتگو با رادیو فردا به همین موضوع می‌پردازد.
بازار بورس همچنان در هفته ها و ماه های گذشته با نوسانات و تلاطم های زیادی روبرو بوده. از یک سو برخلاف وعده هایی هستند که ابراهیم رئیسی و تیم اقتصادی او به مردم داده بودند در مورد ساماندهی وضعیت بازار بورس، و از سوی دیگه از این جهت برای سهامداران و معامله گران بازار بورس قابل توجه هستش که عواملی که سبب این افت و خیز در بازار میشه عوامل درونی نیست لزوما، بلکه عوامل خارجی مثل عوامل سیاسی، مثل مذاکرات هسته‌ای و همچنین دست پنهان دولت که در این بازار به روال دولت قبل در حال جمع کردن منابعی برای جبران کسری بودجه هستند بر بازار اثرگذار هستند. این سبب شده که سهامداران طاقتشون کم بشه، خشمگین باشن از دست دولتی که مثل دولت قبل باز هم وعده های بی عمل به اونها داده، و از جهت دیگه نگرانی از بابت اینکه این عوامل غیر درونی در بازار تا چه زمانی قرار سرنوشت سرمایه های اونها رو به مخاطره بندازه.
بسیاری از مردم ایران که از ابتدای سال 99 با تبلیغات دولت حسن روحانی و عرضه چشمگیر سهام دولتی و فروش اوراق بهادار وارد بورس شده بودند، حالا خود را باخته می‌بینند. این ترغیب البته در آن دوره توسط دولت بیشتر شد، اما پیش از آن نیز در توصیه‌های رهبر جمهوری اسلامی سابقه داشت. این صدای علی خامنه‌ای در سخنرانی روز شنبه 2 آذر 98 است.
در سرمایه‌گذاری‌های مولد حتما شرکت کنند اون کسانی که می‌توانند، از جمله در همین تعاونی‌ها یا در یه جایی در بورس.
حالا مردم بسیاری که از جمله برای حفظ دارایی خود بابت شتاب در افت ارزش ریال وارد بورس شده بودند، بخش زیادی از دارایی‌های خود را از دست دادند. بنابراین به نظر می‌رسد شرایط پرتنش جلسه چهارشنبه بانک دی آخرین نمونه اعتراض سهامداران نخواهد بود.
امیر پوریا گزارش می‌داد. روز چهارشنبه آتش نشانان تهران نیز در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های شهرداری به خواسته‌هایشان دست به اعتراض زدند. کارکنان سازمان آتش نشانی خواستار پرداخت به موقع حقوق و بیمه هستند. با وجود سختی و تهدیدات جانی، اما آنها از برخی مزایا محرومند. وحید پوراستاد گزارش می‌دهد.
روز و هفته نیست که گروهی از اقشار جامعه دست به اعتصاب یا اعتراض نزنند. روزی کارگران و معلمان و روزی دیگر پرستاران و بازنشستگان، و در روزهای گذشته کارکنان قوه قضایی هم در یک تجمع اعتراضی به خاطر مسائل صنفی شرکت کردند. تا اینکه روز چهارشنبه صدها آتش نشان هم در اعتراض به بی‌توجهی مقام‌های مسئول به مشکلات شغلی آنها مقابل شهرداری تهران تجمعی اعتراضی برگزار کردند. آنها در این تجمع شعار می‌دادند که آتش نشان می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد، و همچنین شعار دادند مدیر بی‌لیاقت نمی‌خوایم، نمی‌خوایم. آتشنشانان از گروه‌های شغلی پرخطر محسوب می‌شوند و در جریان ریزش ساختمان پلاسکو در تهران در دی ماه سال 1395 16 آتشنشان جان خود را از دست دادند. در تجمع اعتراضی روز چهارشنبه آتشنشانان هشدار دادند که اگر مشکل آنها حل نشود این گونه تجمع‌ها تکرار خواهد شد. صدای یکی از آتشنشان‌های معترض:
آتشنشانی اولا باید بیمه‌اش عوض بشه. ما بیمه شهرداری معلش بیمه تامین اجتماعی چه باید چه عوض اون سخته مشاغلگاه به ما تعلق بگیره. دومین مورد ما مسکنه. مسکن ما باید داخل شهر تهران باشه، چون یکی از شرطهای استخدام ما اینه که باید توی شهر تهران ساکن می‌بودیم. این دومین سومین حقوق و مزایای ما باید بره بالاتر.
ما متخصصیم،
ما نیروی کارمند نیستیم که به ما حکم کارمندی دادن، ما نیروی عملیاتی هستیم.
در سالهای اخیر و بر اثر ناکارآمدی حاکمیت در رفع مشکلات اجتماعی و اقتصادی مردم، تجمعات متعدد صنفی از سوی گروه‌های مختلف جامعه برگزار شده که بیشتر آنها بی‌نتیجه بوده است. حتی برخی از کارگران و معلمان نیز بعد از شرکت در تجمعات اعتراضی بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. روز گذشته احمد علیرضا بیگی، عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، گفت بیش از 93% تجمعات قابل توجهی که در سالهای اخیر در ایران برگزار شد صنفی و کارگری بوده است. نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی:
اضافه شدن گروه‌ها و اصناف جدید به اعتراضات صنفی از دو علت میتونه نشأت گرفته باشه. علت اول افزایش قیمت در کالاهای ضروری هستش که معمولاً به صورت سنتی در ماه‌های آخر سال در کشور اتفاق میفته و زندگی و معیشت این گروه‌ها رو تحت شعاع قرار میده. اما علت دوم یک مسئله روانی هست، یعنی اعتراض گروه‌های مختلف اجتماعی به معیشت و وعده مسئولین همزمان باعث تحریک گروه‌ها و اصناف دیگه‌ای میشه که دست به اعتراض بزنن تا از این قافله افزایش حقوق عقب نیفتن و این نقدینگی و افزایش نقدینگی بر اثر افزایش حقوق گروه‌های دیگه شامل اونها هم بشه. کما اینکه بعد از وعده‌هایی که مسئولین در مورد لایحه رتبه‌بندی معلمان دادن، ما شاهد افزایش اعتراضات اصناف و گروه‌های دیگه از جمله کارمندان دستگاه‌های دیگه دولتی هم بودیم.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در آبان ماه بیش از 44% بوده و بر پایه آمارهای رسمی وزارت کار، متوسط قیمت بیش از 83% اقلام خوراکی در ایران از حد بحران هم فراتر رفته است. افزایش مشکلات معیشتی، گرانی و تورم افسارگسیخته در چند سال گذشته به گسترده تر شدن دامنه اعتراض‌ها در میان اقشار و صنوف مختلف ایران منجر شده است. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
به نظر میرسه توافق وجود داره که این سلسله تظاهرات هم از نظر کمی هم کیفی دگرگون شده. اگه قبلا به اعتراض‌های تنها صنفی، اون هم در چارچوب بوروکراسی منحصر میشد، الان به خیابان کشیده شده. و البته باید تأکید کرد که بین تنگناهای اقتصادی و ناکارآمدی سیاسی و مشروعیت سیاسی، سرمایه اجتماعی حاکمیت یه ارتباط غیر قابل انفکاکی برقراره. به این معنی که اگر فرضاً حاکمیت میتونه کارآمد باشه، از منابع استفاده کنه، طبیعتاً این تنگناها وجود نداشت. و اگر حاکمیت سرمایه اجتماعی داشت، اعتبار داشت در نظر این نیروی کار ایران و کسانی که تظاهرات میکنن، قاعدتاً میبایست ما این تظاهرات رو به یه شکل دیگری میدیدیم. در 5 سال گذشته کمیتش اضافه شده، صنفهای گوناگون بهش پیوستن. قبلا در چارچوب بوروکراسی محفوظ بود به شکل نامه‌نگاری یا مطالبه از مقامات بالایی، الان به صراحت تو خیابان آمده، به طوری که حتی رسانه های حاکمیت هم دیگه نمیتونن انکارش بکنن و تبدیل شده به یه واقعیت اجتماعی. و البته حاکمیت اگر میتوانست که مانع اون بشه طبیعتاً درنگ نمیکرد. خود این نشون میده در ترکیب کمیت و کیفیت فشاری هم که وجود داره الان باعث شده که تو خیابان تصرف این تظاهرات کنندگان در بیاد.
معاون وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی چند روز پیش گفت بررسی های سازمان او نشان میداد که در ایران شاخص میل به اعتراض و شاخص میل به مهاجرت افزایش یافته و در این حال تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کرده است. او با اشاره به اینکه شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است، گفت این یافته‌ها تا حدود زیادی نگران کننده است.
وحید فروستاد گزارش می‌داد. پری روزن دیپلمات سابق آمریکایی و یکی از گروگان‌های سفارت ایالات متحده در تهران راهی وین شده تا در حمایت از زندانیان دو تابعیتی دست به اعتصاب غذا بزند. مصاحبه پری روزن رو با همکارم هانا کاویانی بشنوید.
مذاکرات و روندهای دیپلماتیک که پشت درهای بسته برگزار می شود همواره فرصتی برای عموم است تا بتوانند از توجه به این روند سیاسی استفاده کرده و صدای خود را به گوش سیاستمداران و رسانه ها برسانند. مذاکرات اتمی با ایران هم از همان ابتدای کار در سالهای گذشته از این موضوع مستثنا نبوده است. گروه‌های مدافع حقوق بشر، منتقد و مخالف جمهوری اسلامی و یا موافق با رفع تحریم همواره ساعت یا روزهایی در مقابل محل مذاکره تجمع کرده و خواستهای خود را با صدای بلند بیان کردند. حال یک شهروند آمریکایی راهی وین شده تا در هتل کوبورگ در قلب پایتخت اتریش خواسته خود را بیان کند. او اما یک فرد عادی نیست. 4 دهه پیش او یکی از 52 گروگان آمریکایی بود که 444 روز در سفارت آن کشور در تهران محبوس شده بودند. بری روزن که 77 ساله است و پیش از سفر به وین از نیویورک به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است. آقای روزن، چرا این مقطع رو برای بیان خواسته خود انتخاب کردید؟
پنجشنبه این هفته 41 سالگرد آزاد شدن من از ایران است. در این سالگرد خیلی به همه این سالهایی که ایران شهروندانی از آمریکا، اروپا یا کشورهای دیگر را به گروگان گرفته فکر می‌کنم. همکنون تعداد این گروگان‌ها حدود 20 نفر است. از همین رو هم به نظرم این زمان درستی بود که کاری بکنم. می‌خواهم بگویم اگر قرار است توافق هسته‌ای با ایران شکل بگیرد، اول باید گروگان‌ها آزاد شوند و همچنین می‌خواهم شاهد این باشم که اگر توافقی شکل گرفت و ایران بار دیگر دست به گروگان‌گیری زد، توافق باید لغو شود. این موضوع حقوق بشر است و انسان‌ها فراتر از سیاست هستند. وقت آن رسیده که ایالات متحده و متحدان اروپاییش به این چالش با ایران رسیدگی کنند. پرزیدنت بایدن گفته که می‌خواهد سیاست خارجیش بیشتر متمرکز بر حقوق بشر شود و این باید در عمل نشان داده شود، خصوصا در قبال ایران که یکی از پیشروان نقض حقوق بشر در جهان است.
چرا از اعتصاب غذا به عنوان یک ابزار بیان اعتراض و خواسته خود استفاده میکنید؟ به هر حال اعتصاب غذا همواره یک شیوه است که خطر جانی اون موجب میشه که بسیاری حتی خواستار توقف این کار بشن.
بله، یک قدم دراماتیک است، خصوصا در سن و سال من که در مقایسه با جوانترها بیشتر هم دراماتیک است و به نظرم حتی قدمی بیشتر از یک قدم نمادین است. من می‌خواهم خودم را برای امنیت این گروگان‌ها تقدیم کنم و این حداقل کاری است که می‌توانم برای آزادی آنها انجام دهم.
تا کی می‌خواهید که این اعتصاب غذا را ادامه بدین؟
تا جایی که توان داشته باشم این کار را ادامه خواهم داد، اما به سلامتی خودم ضربه نخواهم زد. در نتیجه نمیدانم چقدر این اعتصاب طول بکشد. موضوع اصلی این است که من خواستار آزادی این گروگان‌ها هستم.
آقای روزن، شما حالا در وین چگونه می‌خواهید پیام خود را به طرف‌های مذاکرات برسونید؟ آیا برنامه ملاقات با مقام‌های دو طرف دارید یا چگونه این کار را انجام می‌دهید؟
من پیشتر هم گفتم که نامه‌ای به هیئت ایرانی و همچنین نماینده ویژه ایالات متحده در این مذاکرات فرستادم و امیدوارم که با هر دو گروه دیدار کنم. البته نمیدانم که آیا ایرانی ها بخواهند با من ملاقات کنند یا نه. ببینید، یک مشکل با ایران وجود دارد. ایران همواره درباره تاریخ و تمدن خود صحبت می کند، از فرهنگ و شعر می گوید و یکی از بزرگترین شاعران ایرانی سعدی از ارتباط و وصف بودن بشریت صحبت می کند. مقام های کنونی در ایران برداشت دیگری از مفهوم خوشامدگویی به خارجی را رقم زده اند. آن چیزی که در فارسی به آن مهمان نوازی می گویند. این در تناقض با تمدن و فرهنگ ایرانی است. من مطمئنم که مردم ایران این شیوه برخورد را نمی‌پسندند و از اینکه در کشور فعالان سیاسی زندانی می‌شوند و اعتراض تحمل نمی‌شود راضی نیستند. اگر مقام‌های ارشد ایران از وضعیت خود مطمئن بودند، از اعتراض هم استقبال می‌کردند و نباید برای چانه‌زنی گروگان می‌گرفتند. این وضعیت بیش از 40 سال است که ادامه پیدا کرده و به نظر نمی‌آید ایران متوجه باشد که باید بر مبنای قوانین بین‌المللی از آنچه که من هنجارهای بین‌المللی تمدن می‌خوانم تبعیت کند.
آیا این اون پیامیه که می‌خواید به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران منتقل کنید؟
Yes, I want to tell them that they're destroying.
بله، من می‌خواهم با آنها بگویم که آنها در حال تخریب نام ایران، فرهنگ و تمدن آن هستند. من فکر می‌کنم ایران تاریخ و فرهنگی بسیار غنی دارد و اینها در 4 دهه اخیر در حال تخریب آن هستند. انسان را که نباید به گروگان گرفت. اصلا چنین اقدامی خلاف تاریخ ایران است. سعدی که از بنی آدم سخن گفته خود 7 سال گروگان بود. این از آن طعنه های تاریخ ایران است.
آقای روزن، شما در ابتدای صحبت خود به سالگرد آزادیتون از ایران اشاره کردید. حالا هم در صدد دیدار با دیپلمات های جمهوری اسلامی در وین هستید. آیا در طول این 41 سال هیچ دیدار با مقام ایرانی داشتید؟
وقتی که در کالج بروکلین تدریس می‌کردم با برخی افراد در کنسولگری صحبت کردم. آنها به کلاس‌های من می‌آمدند و با دانشجویان صحبت می‌کردند. همچنین در سال 1998 با عباس عبدی، یکی از گروگانگیران، دیدار کردم، اما هیچ دیداری با مقام‌های جمهوری اسلامی نداشتم. نمی‌دانم که آیا من هنوز در ایران عنصر نامطلوب محسوب می شوم، اما واقعا فکر می کنم که باید در زمینه نقض حقوق بشر با ایران صحبت کرد.
آقای روزن، دیدم برخی خانواده ها پس از اعلام تصمیم شما به اعتصاب قضا از این فعالیت شما استقبال کردند. آیا با اونها در تماس هستید؟
من با افرادی که پیشتر در ایران گروگان بودند و خانواده هایشان در تماس بودم. همچنین با خانواده های ایرانی اتریشی که در ایران گروگان دارند دیدار خواهم کرد.
گفتگوی بری روزن رو شنیدید با رادیو فردا، هانا کاویانی از رادیو فردا. اما محاکمه یک پزشک شکنجه‌گر سوری در فرانکفورت آلمان امروز چهارشنبه آغاز شده. بیشتر بشنوید در این باره از شهرام میریان.
این پزشک سوری 36 ساله با نام علا موسا 1.5 سال پیش از سوی ماموران اداره کل آگاهی و جنایی آلمان در ایالت هسن دستگیر و روانه بازداشتگاه شد. پزشکی که 5 سال پیش از آن به عنوان ارتوپد در شمال این ایالت بیماران را درمان می کرد. به نوشته روزنامه فرانکفورتر آلگماینه، علا موسا 7 سال پیش در بیروت از سفارت آلمان ویزای ورود به این کشور را دریافت کرد و از آنجا که آلمان با کمبود ارتوپد مواجه بود، او بلافاصله مطبی باز کرد و سرگرم کار شد. به نوشته این روزنامه آلمانی، مراجعان این پزشک سوری را آدمی بی سر و صدا و معمولی توصیف می کردند. در مقابل اما برخی از شهروندان سوری ساکن ایالت هسن که شناختی از او داشتند، علا موسا را شکنجه‌گر رژیم بشار اسد می نامیدند و به همین دلیل 1.5 سال پیش در مطبش دستگیر شد و از چهارشنبه این هفته در برابر دادگاه عالی شهر فرانکفورت باید به اتهام‌هایش پاسخ گوید. این پزشک سوری متهم است که 6 سال پیش از مهاجرت به آلمان در زندان‌های دستگاه اطلاعاتی و امنیتی امنیتی سوریه در شهر هومس سرگرم کار بوده و زندانیان را با شیوه های خطرناک شکنجه می کرده. اتهام این فرد از سوی دادستانی آلمان جنایت علیه بشریت اعلام شده. بر پایه کیفرخواست، علاموسا یک زندانی را با سرنگ به قتل رسانده. مردی را که به دلیل شرکت در تظاهراتی علیه بشار اسد که به زندان شهر هومس انتقال یافته بود و از بیماری سر هم رنج می برد، کشته. این پزشک سوری همچنین مخالفان بشار اسد را نیز پس از شکنجه با باتوم و لگد مورد ضرب و شتم بیشتری قرار می‌داد و شکنجه وحشتناک دیگری که روزنامه‌های آلمان از آن یاد کرده‌اند، پاشیدن الکل به آلت تناسلی نوجوانان زندانی و به آتش کشیدن این عضو، از جمله شکنجه های علا موسا بوده که چهارشنبه این هفته در برابر دادگاه عالی شهر فرانکفورت آلمان قرار گرفته. اینها تنها چند نمونه از فهرست بلندی از جنایات علا موسا است که در کیفرخواست دادستانی کل آلمان آمده. برای رسیدگی به پرونده این پزشک سوری 14 جلسه دادگاه تعیین شده و به گفته رومان اوزک رئیس این دادگاه به دلیل پیچیدگی این پرونده 8 قاضی هم در دادگاه حضور دارند. محاکمه علا موسا از چهارشنبه این هفته در حالی در شهر فرانکفورت آلمان شروع شده که پنجشنبه گذشته یک عضو پیشین دستگاه امنیتی سوریه نیز با نام کوچک انور به اتهام دست کم 30 مورد قتل، تجاوز و جنایت علیه بشریت در دادگاهی در شهر کوبلنز آلمان مجرم شناخته شد و به زندان ابد محکوم شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب به عنوان پایان بخش این مجله شبانگاهی پیام های دو تن از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم با هم دیگه.
آقای تقی رستم‌وندی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور گفتند که شاخص‌های مختلف نشون میده که میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است. اینجا خواستم از آقای تقی رستم‌وندی بپرسم که یعنی شماها پس از این همه تظاهرات مصلحت‌آمیز از سوی ملت ایران در این چند دهه که همگی رو با گلوله و کشت و کشتار پاسخ دادید، هنوز زنگ خطرتون به صدا در نیومده؟ جناب، نظام جمهوری اسلامی چنان در فساد و بیقانونی غوطه‌ور است که هیچ راه حلی یا امیدی به اصلاح اون نظام نیست. بگذار یک سخنی از رهبر خمینی رو برات نقل کنم که گفت بترسید از آن روزی که این مردم بفهمند که در باطن ذات شما چیست، آن روز فاتحه همه ما را می‌خوانند. و جناب تقی رستم‌وندی، خوشبختانه ملت ایران امروز دقیقاً فهمیدن که در باطن ذات شماها چیست.
ببینید، در جمهوری اسلامی هر روز که شما بلند میشید از خواب شاهد یک یا چند خبر بد هستید و این خبرهای بد از طریق مختلف بارها به گوش شما میرسه. تو جرایت می‌نویسن، تلویزیون اعلام میکنه، رادیو اعلام میکنه، در سخنرانی ها شما میشنوید، در نماز جمعه میشنوید. خبر خوب دروغ هم که زیاد میگن که از بیخ و بن اصلا دروغه. اونم همون موقعی که خبر میاد بیرون مردم متوجه میشن و احساس خوشی نسبتش ندارن چون میدونن دروغ میاد. اما میمونه خبر خوب واقعی. اینا واقعا اگر یه خبر خوب واقعی هم برای ملت داشته باشن انقدر میگن و تکذیب میکنن و میگن و تکذیب میکنن و اون میگه که نه این نیست و اون میگه این هست و خبر رو که از لطفش میندازن هیچی، اون شیرینی خبر رو از بین میبرن و اون سود اون اتفاقی هم که قرار بوده بیفته حالا میتونسته برای مردم باشه اونم پیش پیش میزنن به جیبشون، مثل همون برجام گذشته و یا این برجامی که الان میخواد انجام بشه. همه کارشونو کردن، نوشته هاشون هم نوشتن، ملت رو جون به لب کردن. از اون طرف بازار اصلا نشسته ببینه این چی میشه. اینا خودشون هم میدونن، یعنی به همه چی ربط داره، به زندگی و مردم ربط داره، اما اینا دوست ندارن مردم راحت باشن، دوست ندارن مردم خوش باشن.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
22:45 دقیقه است و پایان این مجله شبانگاه رادیو فردا. سپاسگزارم. من مرتضی قاسم‌فر هستم و تا رأس ساعت 12 نیم شب که باز خواهیم گشت با مجله نیم شب رادیو فردا، آرزوی لحظات و ساعات و ثانیه‌های سرشار از آرامش برای شما دارم.